اسم اهلش نرسه، مأموریت من ناقصه. به نظرم موتن اصلی این راز ایرانه.
از قول مولایم هادی حقیقتی را برایت فاش میکنم که شاید سخت‌ترین آزمون امت جدمان باشد. همانطور که رسالت انبیا به بعثت مصطفی ختم میشود، امامت شیعه هم با 11 فرزند علی تمام میشود. نامش مهدی است و تا آخر زمان زنده است، اما در پس پرده غیب روزی ظهور خواهد کرد و آخرین منجی بشریت از فساد و بی‌عدالتی است.
چی کار کرد حضرت؟ با این کار یه پایگاه ساخت لشکر امام زمان ایجاد کرد برای آخرالزمان و تغییر مسیر تاریخ تو همین شهر ری. و علت ای که ایشون انقدر بزرگ شد و محبوب شد، اینم من بگم، ایشون اول از این خیلی شیفته بنی الحسین و ائمه بوده، بعد مطیع محض بوده، میاد خدمت امام علیه السلام، میگه آقا من اومدم عقایدم رو به شما عرضه کنم. خوب دقت کنید، یعنی ملاک رو برای صحت عقاید و دین کی معرفی میکنه از عبدالعظیم؟ ما معصوم رو. یعنی شما باید مشخص کنید چی دین داره کی دین نداره، دین کی درسته و دین کی درست نیست. نظام دینش رو عرضه میکنه، حضرت میگه انت ولی یونا حقا، تو حقا ولی ما و دوست حقیقی ما هستی. مقام بزرگه. جیگر میخواد یه کسی که خودش دیل و تبار داره، شهرت داره، سابقه تاریخی داره، بیار همه رو بذاره کنار، بره زانو بزنه به محضر که امام معصوم. بنابراین هر چقدر ما ارادت ببرزیم به حضرت عبدالعظیم کمه و ایشون یکی از بهترین ذخیره های زندگی دنیایی و آخرتی هست.
در پایان این قرار هر روزه، قلب و زبانم را با واژه‌هایی برگرفته از دعای هفتم صحیفه سجادیه متبرک می‌کنم. خدایا، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد کرده ای و خود به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشم و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه بمنده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. ای مهربان ترینه مهربانم.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
از کارشناس محترمتون خواستم سوال کنم که چه کار کنیم در زندگی نظم و آراستگی بتونیم پیدا کنیم. ممنون میشم که سوال منو جواب بدید.
سوال اکثر جوان هاست. برای اینکه نظممون زیاد بشه، آراسته باشیم، انضباط داشته باشیم، رزقمون زیاد بشه، سوره مبارکه زاریات از آیه 17 میخونیم تا آیه 22. هم نظم ایجاد میشه، هم رزق زیاد میشه، هم آرامش پیدا میکنیم. این جواب آیه است. آیه تقدیم حضورتون میکنم تا فضا معطر و نورانی بشه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یکی از صفات محسنین، یکی از صفات خوبان، مثل شما جوانهای عزیز شب رو کم میخوابن. حالا چی کار کنیم که برای نماز شب بیدار بشیم؟ شب زود بخوابیم، این اولین صفته. شب زود بخوابیم خیلی راحت زودتر بیدار میشیم. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرگاه ها استغفار میکنن. استغفار خیلی زیباست. استغفار یعنی رسیدن به خدا، یعنی معذرت خواهی، یعنی خدایا ببخشید، پروردگارا ببخشید، من خطا کردم، چشمم خطا کرد، خدایا ببخشید، من دروغ گفتم، قول میدم دیگه نشه. استغفرالله گفتن یعنی توبه کردم که تا جانم بر جاس کج نروم. با استغفار میگوییم عشقی دارم پاکتر از آب زلال، این باختن عشق مرا هست حلال، عشق دیگران بگردد از حال به حال. خب این اولیش. دوم و بالاسحارم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، هر چی پول در میاری، هر چی خدا بهت میده، یه درسه چه بذار برای مستمندا. اگر یک روز موندی محاله. اینم نظم ایجاد میکنه، رزق زیاد میشه. و فی الارض آیات للموقنین، یعنی با تمام وجود به آیات یقین دارم، ایمان دارم. این افراد که خیلی گل میشن، عالی میشن، دیدنشون هم یاد خدا میفته انسان. و فی انفسکم افلا تبصرون، همیشه در خودشون فکر میکنن که خدایا شکرت، میرن تو آینه نگاه میکنن، خدایا این چشمان قشنگ به من دادی و اگر نمیدادی چی میشد، باز هم شکر میکنم که خلقم کردی. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اینا رزقشون خدا از آسمان و زمین میده. پس برای اینکه نظم داشته باشیم، رزقمون زیاد بشه، شب زود بخوابیم، یک، دو، سحرخیز باشیم، سوم نماز سر وقت بخونیم، حافظو علی الصلوات، سوره بقره آیه 238. خدای این آیه رو عمل کردم، نماز سر وقت خوندم، به من یه عیدی بده. تو که نیازی نداری، تو خیلی بزرگواری، ولی من فقط از تو میخوام. و این از خدا خواستن نهایت رسیدن به خدا هست، یعنی زیباترین حرکتی که انسان به خدا نزدیک میشه. دعا میکنیم خدایا، پروردگارا، نماز سر وقت خوندم، کمک کردم، این لطف تو بوده و ما توفیقی الا بالله. خدایا حالا یه هدیه به من بده. چه دعایی بخونیم؟ دعای حضرت موسی، اون کار خیره کرد، عجب دعاییه. در سوره قصص آیه 24، هر وقت کار خیری کردی آیه رو بخون. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من فقیرم، خودم نمیدونم چی میخوام، یه هدیه به من بده. عجب خدا هدیه به حضرت موسی داد، دختر حضرت شعیب بهش داد. کار خیر کرد، این آیه رو خوند. این آیه رو هر وقت کار خیر کردیم این آیه رو بخونیم، سوره قصص آیه 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا من فقیرم، خودم نمیدونم چی میخوام، یه هدیه به من بده. خدای مهربان دوست داره اینطوری جوان صحبت کنه. خدایا بحق این جوانها نور قرآن رو به همه ما بده. خدایا بحق این جوانهای پاک عاشق نور قرآنن، خدایا چشمان ما را حفظ کن، اندام ما را حفظ کن، و میخوایم خدا بنده تو بشیم. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو رو حتی تو رویامم ندیدم، ولی اون جات خالی پیشم ندیدمت، چه احساس غریبی ندیدم و برات دلتنگ میشم.
جمعه شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت 12:14:58 است. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی از رادیو جوان باشین.
طبیعی غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. به نظرم هر ماده مایه‌ای که به وسیله بشر تولید میشه و منشأ طبیعی نداره ولی باعث آلودگی میشه، آلودگی محیط زیست.
فاضلا پسماندهای آب، سرویس بهداشتی و ظرفشویی رو بینم. فاضلا
اگه بخوام معنی درستی بگیم، تمام آبهایی که ما استفاده میکنیم، چه حالا برای شستشو، چه برای ظرف و ظروف، حالا هر چیزی، بهش میگن آبهای فاضلابی.
ما انسان‌ها به صورت طبیعی روزانه فاضلاب تولید می‌کنیم و باز هم به صورت کاملاً طبیعی خیلی به حجم تولید فاضلاب توجهی نمی‌کنیم.
آقای حسن‌زاده، حالا چون می‌دونم که شما تحصیلاتتون در زمینه محیط زیست و فاضلاب هستش، تو دانشگاهی هست و مطالعات زیادی رو تو این زمینه داشتین، میخوام بپرسم اگر به یه تعریف ساده بخواییم برامون در مورد فاضلاب بگین، اصلا فاضلاب یعنی چی؟
فاضلاب آبی هستش که به اصطلاح در مصارف عمومی، حالا شستشو هستش، استعمال هستش و مصارف عمومی خود داخل منازل، کارگاه ها و صنایع، از حالت اولیه خودش که آب مثلا مصرفی پاک هستش خارج میشه و یک سری مواد جامد و مواد شیمیایی بهش اضافه میشه که عمدتاً فاضلاب ها بلوش 90%شون آب هستش، آب خالص هستش و 10% باقی مانده اش مواد شیمیایی و مواد زائد هستش که باید از جریان فاضلاب خارج
بشه. فاضلاب یه سری مواد زائدی که با آب مخلوط میشه، درسته؟ اینجوری
بله دیگه. مثلا شما آبو که برای شستشو استفاده میکنید، مثلا اون مواد شیمیایی و مواد زائد وارد آب میشه و اون آبو آلوده میکنه. فاضلاب میشه آبی که آلوده شده و قابل استفاده به عنوان آب نیست دیگه.
یعنی مثلا ما از به عنوان یه فرد از صبح که بیدار میشیم، مثلا اگر که حالا صبحانه بخوریم، استحمام کنیم، از حالا سرویس بهداشتی استفاده کنیم، لباس بشوریم، هر چه که فعالیتی که انجام میدیم تهش یه فاضلابی تولید میشه، درسته؟
بله بله دقیقاً. هر چی شما مثلا شوینده استفاده بله. میکنه برای شستن ظرف، یه سری شوینده وارد جریان آب میشه که اون آبو آلوده میکنه. یا مثلا اگر مثلا چربیایی استفاده میکنید که مثلا روی ظروف هستش، بعد اون چربی وارد فاضلاب میشه، اون فاضلاب آلوده میکنه. یا همینجور ذرات، مثلا هر چیزی که مثلا اون حالت کیفیت اولی آب رو به هم بزنه میشه، این تبدیل میکنه اینو آب رو به فاضلاب.
مرکز شهر این وضعیت ما داریم،
این فاضلاب میشه،
راه میره موش میره تو پرپاچه آدم.
این فاضلاب منازل، سرویس بهداشتی و حمام.
اینجا آب فاضلاب، چه زمستون چه تابستون همیشه آبش اینجا گرفته است.
قانون میگه هر جایی که ما شبکه فاضلاب اجرا کرد و بابت اون دفع فاضلاب از مردم گرفتیم، ما مسئول هستیم.
دیگه 10,000 تومان پول دفع فاضلاب میدین، آبومان فاضلاب 1500 تومان، هم تبصره سه فاضلاب بها دارید. فقط روی همین قبض اینجا 14,000-15,000 تومان پول دفع فاضلاب میدن، ولی این وضعیت فاضلابش.
این فاضلاب ما برج 6 تا الان هم بهشون گفتیم هیچ کدوم اقدام نکردن.
بارون که میاد اصلا اینجا آب پر میاد تا در مغازه.
نمیتونن برن، نمیتونن بیان.
همین روز آب میریزم بیرون.
یه بخشی که طبیعی هم هست که بیشتر به چشم بیاد، همین بحث لوله کشی و هدایت فاضلاب به فضای خارج از محیط زندگی ماست. اما به راستی این که این همه حجم فاضلاب، اون هم فاضلاب‌های شیمیایی، کجا میره و چی میشه، مهم نیست؟
حالا یه حالا ما به هر حال توی زندگی شهری و زندگی امروزی تو فاضلاب تولید میکنیم به صورت طبیعی، حالا از نظر خودمون ما انسان‌ها به صورت طبیعی داریم فاضلاب تولید میکنیم، خیلی هم زیاد هست نسبت به سالیان قبل احتمالاً، چون جمعیت زیاد شده، یه سری رفتارهای انسانی تغییر کرده و تولید فاضلاب هم بیشتر شده. میخوام ببینم که این فاضلاب ها چه تأثیری روی محیط زیست ما میذارن وقتی وارد خاک و حالا منابع آبی، مثلا آبهای زیرزمینی ممکنه بشن یا هر چیزی، یا اصلا توی بستر خاک که میره، چه اتفاقی براشون میفته؟ یعنی چه بلایی سر محیط زیست ما میتونه بیاره؟
فاضلاب ها به چند بخش تقسیم میشن: فاضلاب های کشاورزی، فاضلاب صنعتی و فاضلاب های انسانی. فاضلاب های کارخونه جات اینا هستن که اینا هر کدومش باید جداگانه بررسی بشه. اگر فقط در صرف فاضلاب خانگی رو بخوایم در نظر بگیریم، فاضلاب خانگی به علت دارا بودن مواد عالی که داخل فاضلاب هست، وقتی وارد منابع آبی بشه، ازوت و فسفوری که داخل این فاضلاب هستش باعث رشد مثلا گلبک‌های آبی سبز میشه و اون سطح آب پوشیده میشه. وقتی سطح آب پوشیده میشه، اکسیژن محلول وارد آب نمیشه و آب منابع آبی مثل دریاچه‌ها و رودخانه‌ها اکسیژنشون وقتی کاهش پیدا کنه، تمام موجودات زنده داخل اون اکوسیستم از بین میره، یا بهش میگن مثلا مرگ خاموش دریاچه. خب دریاچه مثلا قراره مثلا 30 سال برای ما بهره برداری داشته باشه، از اون دریاچه در 10 سال به علت ورود فاضلاب اون دریاچه غیر قابل استفاده میشه و تبدیل به یک باتلاق و یک لجنزار میشه. اگه وارد چاهای جذبی بشه، چاهای آب زیرزمینی آلوده میکنه، آبای شرب آلوده میکنه، به علت نیتراتی که وارد میشه توی چاهای آبی که ما استفاده میکنیم. یعنی هر کسی که فاضلابش مثلا اگه بخواد، اگه مثلا اون ارگان مثلا حالا شرکتی که نباید باید اینو تصفیه کنه، تصفیه نکنه و این وارد چاهای جذبی بشه، و چاهای جذبی که مستقیما به چاه منابع آب زیرزمینی متصل هستن، باعث بالا رفتن نیترات منابع آب زیرزمینی میشه که خودش در دراز مدت ایجاد یک سری مشکلات توی سیستم گوارشی انسان و عوارض بعدی ایجاد میکنه.
در حال حاضر در بیشتر خونه ها برای هر نوع مصرفی از آب شرب استفاده میکنیم. مقدار تقریبی فاضلابی که هر روز در یک خونه متوسط به ازای هر فرد تولید میشه، به طور مثال برای یک دوش گرفتن ساده 63 لیتر، سرویس بهداشتی 6 لیتر، ماشین لباسشویی 13 لیتر، شیر آشپزخونه 12 لیتر و ظرفشویی 5 لیتره.
بعد طبیعیه که ما این همه فاضلاب تولید کنیم، به عنوان یه شهروند از صبح که بلند میشیم کارمون رو انجام میدیم، کلی فاضلاب تولید میکنیم، این طبیعی هسته؟
خب بسته به اون فعالیتی که انجام میدیم فاضلاب تولید میشه، ولی اینکه ما میتونیم اونو کاهشش بدیم، مدیریت کنیم، تنظیمش کنیم و بعد دستگاه های سازمان های باید باشن که اون فاضلاب رو تصفیه کنن تا حد امکان مواد مضر برای طبیعتش رو جدا کنن و اگر که ماده‌ای هست که قابل بازیافت و استفاده مجدده اونم جدا کنن استفاده کنن.
به نظر چقدر تولید میکنید مثلا شما به عنوان شهروند فاضلاب چقدر تولید میکنید؟
روزانش لیتر به لیتر اگه بخوام بگیم شاید 5 لیتر در روز.
قدیما اینقدر فاضلاب تولید میشد به این شدت و حجم؟
نه دیگه، هر چی پیشرفت کردیم متاسفانه این فاضلاب بیشتر شد و تولیدات زائد بشر بیشتر شد، به خاطر اون مصرفگری میره بالا، از اون طرف هم فضولات و فاضلاب بیشتر میشه دیگه.
آبای فاضلابی که ما الان داریم خیلی تخریب کننده تر باشه برای محیط زیست تا قدیم. شما فکر کنید حالا یه سری رسوبات شیمیایی دیگه میره تو آبای زیرزمینی و خطرات اونجوری داره برای آبای زیرزمینی، ممکن بره آره دیگه میاد تو دوباره برمیگره به چرخه زندگیمون و خورد و خوراک و اینا و باعث میشه گفت بیماری های مختلف میشه.
اگه ما بتونیم به عنوان یک شهروند از آب باقی مونده از جستن میوه ها و سبزی ها، یا آب مصرف شده برای شستشوی خودرو، یا آبی که برای گرم شدن حمام استفاده میکنیم دوباره استفاده بکنیم، میتونیم به کاهش فاضلاب خانگی کمک بکنیم. خوبه بدونیم که از آب خاکستری میتونیم برای فلاشینگ سرویس بهداشتی و شستن لباس استفاده بکنیم که هر دو از پرمصرف ترین بخش های خونه هستند. استفاده دوباره از آب خاکستری برای فلاشینگ سرویس بهداشتی در هر روز باعث حفظ 50 لیتر و استفاده دوباره از این آب در لباسشویی ها باعث حفظ 90 لیتر آب شرب میشه. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین رو دوست دارم.
دیگه بیمارستان هایی که برای معین مشخص کردن برای کرونا دیگه جان نداره کلن. برای وضعیت یه وضعیت وخیمی شده. خیلی از جوانا دارن گرفتار میشن. هرچی ما ارتباط میگیریم، هرچی ارتباط میگیریم، هرچی میگیم خواهش میگیریم، هرچی میگیم تو را بکران بیمام حسین ماسک بذارید، مردم بیرون نیایید، مردم بیدارید، مردم اشتباه نکنید، مردم شبه جمعه
نیاز هست که همه مردم به طور دقیق پروتکل های بهداشتی رو بتونن رعایت بکنن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه. و من میخوام تاکید بکنم امروز اگر فقط یک جمله بخوام بگم اینه که مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست که همه عزیزان باید اینو خیلی خیلی جدی بگیرن.
واحدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوروبر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوره برای من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه موارد.
پاییز عروس فصل هاست، برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست. هر چه خواهی آرزو کن، فصل فصل قصه هاست. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی از رادیو جوان باشید.